5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق از آزادی کامل تل‌عفر اطلاع داد. در ادامه طوفان هاروی در ایالت تگزاس در یک کارخانه محصولات شیمیایی 2 انفجار روی داد. ماموریت صلح‌بانان سازمان ملل در لبنان بار دیگر تمدید شد. درود شنوندگان ارجمند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز با صدور بیانیه‌ای از شکست کامل داعش و آزادی کامل تل‌عفر در شمال عراق اطلاع داد. نخست وزیر عراق با اشاره به نبردهایی که در روزهای اخیر در یکی از محلات تل‌عفر به نام عیازیه رخ داد گفته است تروریست ها راهی جز تسلیم یا مرگ ندارند. تل‌عفر در شمال عراق و در نزدیکی مرز سوریه آخرین قرارگاه عمده گروه حکومت اسلامی داعش در عراق به شمار می رفت و عملیات آزادسازی آن از حدود 10 روز پیش با پشتیبانی هوایی آمریکا آغاز شده بود. موصل، دومین شهر بزرگ عراق، نیز ماه گذشته از گروه داعش بازپس گرفته شد و گروه مذکور در حال حاضر تنها کنترل چند شهر کوچک در غرب عراق و در نزدیکی مرز سوریه را در دست دارد. در حالی که به گفته مسئولان محلی شمار تلفات طوفان هاروی در آمریکا به 31 کشته رسیده است، مسئولان یک کارخانه شیمیایی واقع در ایالت تگزاس از وقوع 2 انفجار در آن کارخانه اطلاع دادند. مسئولان شرکت صنایع شیمیایی آرکما پیشتر درباره وقوع انفجار در آن کارخانه هشدار داده و آن را تخلیه کرده بودند. بیشترین آمار تلفات طوفان هاروی در ایالت تگزاس بوده، اما بنابر گزارش‌ها بامداد امروز اندکی از شدت طوفان کاسته شده و به سوی ایالت لوئیزیانا در حرکت است. طوفان هاروی که گفته می شود شدت آن در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده، تا کنون بین 30,000 تا 40,000 خانه را ویران کرده است و 10,000 تن در ایالت تگزاس به مناطق امن منتقل شدند. شورای امنیت ملل متحد شامگاه گذشته به اتفاق آرا به تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان رأی داد. مقامات آمریکا و اسرائیل در هفته‌های اخیر در مورد این نیروها در قبال اشاره به اقدامات گروه حزب الله در به دست آوردن سلاح، صلح‌بانان سازمان ملل را به کمکاری در برابر این اقدام متهم کرده بودند. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در پیامی توییتری به قسمتی از نطق خود در این جلسه اشاره کرد و نوشت آمریکا در برابر قدرت گرفتن و آماده جنگ شدن حزب الله لبنان ساکت نخواهد نشست. در مصوبه شورای امنیت که مأموریت صلح‌بانان را برای یک سال دیگر تمدید کرده از آنها خواسته شده، هنگامی که دریافتند گروه حزب الله جاده‌ای را برای جمع آوری سلاح مسدود کرده است، بلافاصله مراتب را گزارش بدهند و جزئیات را ثبت کنند. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص خود را در خصوص حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران منتشر کرده و در آن 7 نهاد و سازمان را به عنوان مقصر معرفی نموده است. بر اساس این گزارش، مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور مقصران دیگر حادثه معرفی شدند. مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی جزئیات گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را جویا شده است. احسان مهرابی در آلمان:
این گزارش در واقع همون گزارش کمیته ملی هست، محتواش همون گزارش هست، اما به لحاظ جزئیات بسیار گزارش ضعیف‌تری از گزارش کمیته ملی هست که توسط رئیس جمهور هیئتش تعیین شده بود و به دلایل حادثه هم به لحاظ فنی کمتر پرداخته شد. دلیلش همین هست که در این کمیته که از سوی مجلس تعیین شده بود بیشتر نمایندگان مجلس حضور دارن و افراد تخصصی عملاً در تهیه این گزارش حضور نداشتن. البته این گزارش از جهات اصلاحاتی شاید نقش دستگاه‌های دولتی را در این قضیه بیشتر بهش پرداخت. در جمله اعلام کرده که سازمان مدیریت بحران به دلیل اینکه زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنه عملاً به یک سازمان ناکارآمد و سیاسی تبدیل شده. همینطور در این گزارش راهکارهایی پیشنهاد شده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه که البته اگر بناست که این راهکارها اجرایی بشه باید نمایندگان اون را در قالب یک طرح جداگانه به مجلس ارائه بکنند.
الان آقای مهرابی، قوه قضاییه اگه بخواد بررسی کنه چقدر این گزارش کمیسیون عمران مجلس میتونه مورد استناد قرار بگیره از سوی قوه قضاییه؟
قاعدتا اگر قوه قضاییه اراده جدی برای این موضوع داشته باشه، چه گزارش مجلس چه گزارش کمیته ملی، میتونه کمک بکنه به قوه قضاییه، چون در این گزارش ها نهادهای دولتی که در این باره کوتاهی کردن یا تخلف کردن عملا معرفی شدن. اما روند پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل شده و افرادی که در این باره احضار شده بودن نشون میده که قوه قضاییه تمایلی برای حضور افراد دولتی یا پیگیری شهرداری تهران در این پرونده نداره و صرفاً در حد کارگرانی که باعث این آتش سوزی شدن و یا مدیران داخل ساختمان موضوع را پیگیری میکنه.
آقای مهرابی، الان در گزارش کمیسیون عمران مجلس از بنیاد مستضعفان تنها به عنوان مالک پلاسکو نام برده شده و به نظر میرسه که گزارش مجلس نخواسته که خیلی روی بنیاد مستضعفان مانور کنه. به نظر شما آیا دلیلی داشته؟
به نظر میرسه گزارش مجلس به عملکرد بنیاد مستضعفان خیلی ضعیف‌تر از گزارش کمیته‌های دیگه و حتی گزارش کمیته ملی تحقیق پرداخته. قاعدتاً دلیلش هم این هست که بعد از حادثه پلاسکو در فضای مجازی و رسانه‌ها خیلی پرداخته شد به موضوع فعالیت‌های تجاری بنیاد مستضعفان که عملاً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست و این فعالیت‌های نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از سپاه تا آستان قدس گرفته و عملاً حادثه پلاسکو و مالکیت بنیاد مستضعفان فعالیت‌های اقتصادی همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی رو دوباره یادآوری می‌کنه و برای همین قاعدتاً گزارش مجلس نمی‌خواسته به این موضوع بپردازه، چون احساس می‌کرده که بازتاب سیاسی خواهد داشت.
آقای مهرابی، سرانجام گزارش کمیته ملی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیلش صادر شد و به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گزارشش هم ارائه داد، اون سرانجامش به کجا رسید؟
معمولا این گزارش ها خیلی به نتیجه اجرایی چندانی منجر نمیشه، حتی در اون باره ای که بنابر تکرار حوادث مشابه هست، چه در گزارش کمیته ملی چه در گزارش مجلس، راهکارهایی که ارائه شده معمولا بعد از یک مدتی فراموش میشه و جدی گرفته نمیشه. دلیلش هم این هست که انجام این راهکارها نیاز به یک اراده جدی در همه نهادها داره و نیاز به تغییرات اساسی در شهر تهران و مجتمع‌های تجاری وجود داره که بخشی از اونها از جمله انتقال واحدهای صنعتی به خارج شهر قبلا دنبال شده و مقاومت‌های جدی در برابرش انجام شده. برای همین بعیده که مجموعه این گزارش‌ها به یک تغییر جدی منجر بشه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی بود در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روس.
در پاسخ آن هموطنان گرامی که مرتب می‌پرسند که چرا با توجه به عملکرد ارتجایی و مخرب آقای میرحسین موسوی به حجت الاسلام کروبی در زمانی که مقام دولتی داشتن چرا باید خواهان آزادی آنها بشیم، عرض می‌کنم که این آقایان با رأی چندین میلیون تن از هموطنان گرامی انتخاب شدند و به احترام به این هموطنان و پشتگرمی برای سایرین که اکنون با رأی مردم سرکار هستند بایستی از آزادی و رفع اینا دفاع و فعالیت کنیم، علی‌رغم گذشته تاریکی که دارم، تا درسی باشه برای حاکمان ظالم که هر کار دلشون خواست نمیتونن انجام بدن.
آقا زایه دلیل اصفهان چنسلی است که خوش شده. خواستم به مسئولین محترم ایران بگم شما که اومدین این کار کردید و آب و فروختید به یزد کرمان و کارخانه ذاتی که اطراف اصفهان هم مثل زباهن، آیا فکری هم برای کشاورزای بدبخت کردید که تمام بدبخت شدن به فقر فلاکت افتادن بیچاره شدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز نهم شهریور برابر است با 15 سالمرگ فرهاد مهراد، هنرمندی که در 59 سالگی در فرانسه درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. همکارمان شهرام میریان و نگاهی بر زندگی هنری فرهاد.
ببینم صورتمو تو آینه، ولادی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. به خودم میگم که این صورت که میتونم از صورتم برش دارم.
فرهاد مهراد در خانواده‌ای که پدر دیپلمات و کاردار وزارت خارجه در کشورهای عربی بود، در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و از همان دوران کودکی با شنیدن صدای ویولون برادر به موسیقی گرایش پیدا کرد. دست فرهاد با اولین سازی که آشنا شد ویولونسل بود. تمایل به ادبیات فارسی و زبان انگلیسی در 3 اول دوره دبیرستان در فرهاد پررنگ شد و علاقه وافر داشت رشته ادبی را در 3 دوم دبیرستان پشت سر بگذارد، ولی با فشار عمویش مجبور شد رشته طبیعی را برگزیند و سرانجام در کلاس 11 تحصیل را به یک بار کنار گذاشت و سپس ضمن آشنایی با یک گروه از نوازندگان ارمنی ابتدا به صورت تجربی نواختن گیتار و بعدها پیانو را فرا گرفت. اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس که 10 ترانه برای فرهاد ساخته، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ورود فرهاد مهراد به دنیای موسیقی اینطور گفته:
برادر ویولون میزد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. با گروه بلاکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ های فقط غیر ایرانی میخوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه های فارسی هم بخونه.
نه اینکه بیاد ترانه های فارسی بخونه، فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من میخواستم انجام بدم که ترانه بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد. خب خوندن بسیار خوب فرهاد باعث شد که میان جوان ها رفت.
استاد منفردزاده، راز ماندگاری آثاری که فرهاد اجرا کرده در چی میدونه؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده های امروز جور باشه. من 10 بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بیخبری و بیخیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده در ادامه این گفتگو با اشاره به وسواس شدید فرهاد در گزینش اشعار ترانه ها، او را تنها خواننده ای دانسته که در همه ترانه هایش مسائل اجتماعی جاری است. فرهاد 15 سال پیش در چنین روزی بر اثر بیماری حاد کبدی در بیمارستانی در شهر لیل فرانسه درگذشت و پیکرش در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد.
ز کوچه جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و دیدار فوتبال ایران و کره جنوبی که دقایق پایانی نیمه اول را سپری می کند همچنان بدون گل پیش می رود. خبرها و گزارش ها را از رادیو فردا می شنیدید. اینک برگشتی دیگر روی موج امروز.